بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 283 سطر 10. ولو کان کل قول یطابقه اسم مطابقتا یکون لحل اسم یدل علی تلک الجمله و القول یدل علی تفصیل ما یدل علیه الاسم حدن لکان مخاطباتنا و کلامنا حدودا. در ذیل این بحث که قیاس نمیتواند حد شیء رو در اختیار ما بگذارد، گفتیم که حد موظف است که ذاتیات رو در اختیار ما بذاره و عرضیات وظیفه حد نیستند. اونها باید به کمک برهان اثبات بشند. پس حد اختصاص به بعضی جملات دارد، جمله‌ای که بتواند ذاتیات رو در اختیار ما بذاره اون میشه حد، نه هر جمله‌ای حد شود. پس مرکب من الارضیات رو نمیشه حد گرفت، مرکب من الذاتیات باید حد باشد. حالا در تکمیل این بحث ابن سینا میگه اگر ما هر جمله ای رو چه مشتمل بر ذاتیات باشد چه مشتمل بر ارضیات باشد حد قرار بدیم، تمام کلماتمون میتونن حد باشن. توجه کردید که این مطلبی که امروز میخوام بخونیم به کجا ارتباط داره؟ ایشون گفت حد ذاتیات رو در اختیار ما میذاره، عرضیات وظیفه حد نیستند، مربوطن به قیاس. پس ما هر جمله ای رو نمیتونیم حد بگیریم، هر قضیه ای رو نمیتونیم حد قرار بدیم، و الا لازم میاد که تمام کلمات ما بشه حد به بیانی که خواهیم کن. این یه بیان بود برای ارتباط این کلامی که میخوام امروز بخونیم به حرفای گذشته. یه بیان دیگه هم داریم. اگر ما آخرین بحثی که در جلسه گذشته داریم این بود که اگر ما اسمی رو تفسیر کردیم مورد نزاع واقع نمیشه. طرف از من نمیپرسه که چرا میگی مقصودم اینه، چون من وقتی شرح الاسم میارم دارم مقصودم رو از اون اسم بیان میکنم، نمیگم این شی موجوده تا حقیقتش رو بیان کنم، میگم این اسم هست، من از این اسم این رو قصد میکنم. که بعدن معلوم میشه، اگر معلوم شد که این شی موجوده، معلوم میشه که اون مقصود من مطابق واقع هم بوده. ولی الان که هنوز وجود اون محدود روشن نیست، من تنها مقصودم رو دارم اعلام میکنم، به واقع کاری ندارم. خب وقتی مقصودم رو اعلام میکنم کسی نزاع نمیکنه، کسی سوال نمیکنه به چه دلیل مقصودت اینه. ولی وقتی حد رو بیان کردم، چون واقع رو دارم بیان میکنم، به من میگه از کجا این واقع رو به دست آوردی. پس حد با شرح الاسم فرق میکنه. در شرح الاسم نزاعی نیست، در حد نزاع هست. پس باید بین حد و شرح الاسم فرق گذاشت. گفت بین الامرین فرق، آخرین عبارتی که ابن سینا داشت این بود، بین الامرین فرق. بعد فرق گذاشت، یعنی هر چیزی رو حد حساب نکرد دقیق تر حرف بزنیم، شرح الاسم رو نباید حد حساب کرد. دقت کنید چی دارم عرض میکنم؟ شرح الاسم رو نباید حد حساب کرد، و الا اگر هر شرح الاسمی حد باشد، ما میتوانیم برای هر مرکبی اسمی بذاریم و بگیم این مرکب حد اوست. حتی یه شعری که گفته میشه میتونم یه اسم منفردی براش انتخاب کنم، بگم این شعر تفسیر این اسمه، و چون شرح اسم حد است، بگم پس این شعرم حد اون اسمه. بنابراین هر چیزی رو میتوانم، هر جمله‌ای رو میتوانم حد حساب کنم، چون اگر این جمله تفسیر اسمی است، خب تفسیر اسمه، قرار شد شرح الاسم حد حساب کنم، این شرح الاسم هم حد حساب میکنم. اگر این جمله تفسیر اسمی نیست، من خودم یه اسم اختراع میکنم که مفسر باشه و این جمله مفسر او بشه، یه اسم اینچنینی اختراع میکنم. خب میگم این جمله من شرح الاسمه، بعد شرح الاسم حده، پس این حده. بنابراین تمام جملات مرکبی که من میتونم صادر کنم همه رو میتونم حد بگیرم. چرا؟ چون همه رو میتونم شرح الاسم بگیرم. حالا چه شرح الاسم باشد چه نباشد، من اسمی اختراع کنم و این جمله رو شرح الاسم قرار بدم. علی‌ای حال همه جملات میتونن شرح الاسم باشند، حالا یا با اسم واقعی یا با اسم اختراعی. اگر شرح الاسم با حد فرق نکند، پس همه جملات میتونن حد باشند. اینم ارتباط این عبارت به جمله قبلش، و این بیان دوم بهتر از بیان اوله. من دو جور این مطلب امروز رو به گذشته ربط دادم. اون ربط دوم به نظر میشه دقیق تر از ربط اول است.
این بیان دوم همونجور مفهمون بهتره، ولی قرار شد اونجا این نکته فرمودید که تو شرح الاسم مخاطب وجود رو میدونه.
نمیدونه.
نه، متکلم میدونه، ببخشید، مخاطب نمیدونه. قرار شد شرح الاسمم پیش اون آقا مخفی باشه، وگرنه این داره از یک حقیقت خارجی که خودش خبر داره خبر میده برای کسی که نمیدونه.
و همین فرض
از هر چیزی
همین فرض نمیدید. همین فرض رو در جای دیگه هم شاید بدین. مثلا یه شعری من گفتم
دیگه،
یه اسمم، یه شعرم من گفتم، یه اسمم اختراع کردم، بازم مخاطب من نمیدونه مقصودم از این اسم چیه. اون شعر رو براش میخونم، مخاطب جاهل به اسم، از من میپرسه من یه اسمی میگم، اون از من این اسمو میپرسه، من شعر رو در کنارش میگم، شعری که براش اسم اختراع کردم براش میخونم، این شعر الاسم میشه دیگه. یعنی اون شعر فرض اینه که یه اسمی میذاریم که اون اسم با این شعر تفسیر بشه. بعد از من میپرسه اون اسمی که الان تو گفتی چیه، من شعر رو براش میخونم. قرار شد که، یعنی توهم شد که هر شرح الاسمی حد باشه. خب این شعر که شرح الاسم بود حدم هست، حد است برای اون اسمی که من انتخاب کردم، ولو این که اون اسم واقعیت خارجی نداره، در خارج چیزی موجود نیست، اونجا باید فقط شرح الاسم باشه، نباید حد باشه. ولی چون شما بین شرح الاسم و حد فرق نذاشتید، اون و بین الامرین فرقونی که ما گفتیم قبول نکردید، باید بگید اینجا همونطور که شرح الاسم حدم هست. و تمام محاورات ما، تمام جملاتی که ما میگیم، همه رو میتونید حد قرار بدید. کافیست که برای این جمله اسمی درست کنید و این جمله رو شرح اون اسم قرار بدید. شرح الاسم که شد، به قول شما حدم میشه. خب پس میشه همین جمله میشه حد. برای همه چی؟ همه کلمات ما میشن حد. توجه میکنید چطوری میشه؟ یعنی من برای هر جمله میتونم یه اسمی درست کنم، اسم اختراعی، که این جمله تفسیر اون اسم باشه. وقتی این کارو کردم، این جمله میشه شرح الاسم او، میشه شرح الاسم. شما گفتید شرح الاسم با حد فرق نداره، خب این جمله هم اون تکه شرح الاسم حدم هست، پس همه جملات من میشن حد. برای این که این منظور پیش نیاد، باید فرق بذارید بین شرح الاسم و حد. فرقش هم اون نیست که گفتیم، شرح الاسم احتیاجی به وجود اون محدود نداره، ولی حد احتیاج به وجود محدود داره. این فرق باید بذارید که بین الامرین فرقون درست بشه. پس این بین الامرین فرقون یه مدعاست با لوکان کل قولن یا طابقون که امروز میخوام بخونیم، این مدعا ثابت میشه. این معنی دوم برای بیان دوم برای ارتباط این مطلب امروز با گذشته که از شدن بیان بهتریه.
بیان این شرق الاسم و حد ناظر به حقایق خارجی مگه نیستن؟
شرق الاسم نه نیست. شرق الاسم ناظر به حقایق خارجی نیست.
معنی لغتی اشتباه داریم. ممکنه ما اینجا شرق الاسم و معنی لغتی کلمه داریم میشه خط میکنیم. بالاخره شرق الاسم هم قبل از وجوده طبق توضیحاتی که بوالی داده، حد بعد از وجوده.
این خب در این فرق رو قبول میکنید؟ اگه فرق رو قبول کنید که ما حرفی نداریم. قرار شد که فرق رو قبول نکنید. شرح الاسم هرچی هست حد باشد، فقط فرقشون به وجود و قبل الوجود نباشه. هرچی ما شرح الاسم بکنیم اونم بشه حد. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. بیرون نریم از این فرق. شما دارید فرق رو قبول میکنید، فرق رو قبول کنید ما حرف نداریم. میگید که شرح الاسم با حد فرقش اینه، هر دوشون یه چیزن. اون شرح الاسم مال قبل از ثبوت وجوده، حد مال بعد از ثبوت وجوده. خب اینو بگید همه چی حله، اما اشکالی نداریم. و شما این فرق رو قبول نمی کنید. میگید هر جا شرح الاسم از حد است، کار به وجود عدم نداره. خب من اسم اختراع میکنم، جمله رو شرح اون اسم میگیرم، میشه شرح الاسم. شرح الاسمی که با موجود شدن محدودش حد نمی شود. شرح الاسمی که با موجود شدن محدودش حد نمی شود. چون فرق رو قبول نکردید دیگه. هر چیزی رو میتونی شرح الاسم قرار بدید، هر چیزی رو میتونی حد قرار بدید.
یعنی دخل مقدره برای کسی بله. که توهم کرده،
یا دخل مقدره یا اثبات بین الامرین فرقونه. همونی که شما میگین دخل مقدره، یعنی کسی فکر کرده که بین حد و شرح الاسم فرقی نیست. هر شرح الاسم میتونه حد باشه، نه اینکه اگر قبل شرح الاسمی که با حد موافق است فقط در وجود محدود فرق میکنه. ما میگیم حد همون شرح الاسم است، به شرطی که در شرح الاسم هیچ امتیازی نباشد جز اینکه شرح الاسم وجود محدودش روشن نیست، حد وجود محدودش روشنه. ما داریم شرح الاسم حد اینطوری معنا میکنیم. گوینده میگه نه، گوینده میگه هر شرح الاسمی حده و احتیاج به وجود و اینام نداره. یعنی فرقی ما میذاریم قبول نمیکنه. میگه که هر شرح الاسمی حده، فرق وجود هم لازم نیست. یعنی چه این اسم وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، همین اندازه که تو شرح این اسم رو دادی همون شرح الاسم شهد. خواهی اینو بگه ما بشونی لازم میاد همه کلمات ما بشهد، به خاطر اینکه اگه اسمی وجود داره که خب من دارم تفسیر اون اسم میکنم. اگر اسم وجود نداره، این جمله که الان آمده یه اسمی اختراع میکنم که مفسر این جمله باشه و این جمله مفسر اون باشه. میگم این جمله شو شرح اون اسم و هر شرح اسمی حده پس این جمله حده.
این جوابی که مثلا ما بخواهم بگیم اشکال به این جواب بگیم لازم میاد همه چی بشه هر بگیم. خب شما معنی شرح اسم رو با معنی چیز لغوی قطع کردیم. ببینید طرف مدعی میشه میگه آقا هر شرح اسمی حده، ما بهش میگیم اگه تو قبول کنی هر شرح الاسم حد باشه لازم میاد من هر چیزی که تعریف میکنم بشه حد. حالا میگه خب شما تو این هر چیزتون معنی لغوی با معنی شرح الاسم حد کردی.
معنی لغوی چیه؟
معنی لغوی ما بعضا میپرسیم این کلمه چیه، مثلا میگه سودانه، بهش میگیم نفتو. نفت که دیگه معنی لغوی شرح الاسمش نیستش، من لفظشو دارم تفسیر میکنم.
شرح ببینید اسمی گذاشته، من دارم اینو شرح میدم. در شرح الاسمم اصلا اینطور نیست که با حد یکی باشد فقط به لحاظ وجود فرق کنه. ببینید همین نکته، این نکته دقت کنید، تمام جواب شما اینجاست. ببینید شرح الاسم و شخصی اینطوری داره تعریف میکنه. شرح الاسم یعنی شرح اسم. ما گفتیم شرح الاسم یعنی حد شیئی که هنوز وجودش روشن نیست. ما شرح الاسم و شرح الاسم نگرفتیم، حدی گرفتیم برای شیئی که وجودش روشن نیست. حد بود در واقع شرح الاسم. ولی این میگه شرح الاسم یعنی اون چه که توضیح بدهد اسمی را، اینطوری معنا میکنه. شرح الاسم یعنی آن چه توضیح دهد اسمی را. هر جمله ای که توضیح دهد اسمی را، چه اسم باقی چه اسم اختراعی، میشه شرح الاسم. و هر شرح الاسم هم حده، پس هر جمله میشه حد. اینطوری داره فرض میکنه طرف که هر اسمی رو شما شرح بدید میشه شرح الاسم، نه که حد بیارید برای محدودی. اسمی بیارید اون اسم شرحش بدید. به هر طوری دلتون خواست شرح لغوی بدید، شرح عرفی بدید، شرح اصطلاحی بدید، فقط این جمله شرح اون اسم باشه، بگید مرادم از اون اسم اینه. خب اگر اسمی داشتید برای شرح اسم بردید یه جمله درست میشه. جمله ای داشتید اسمی نبود که این جمله شرح او باشه، یه اسمی اختراع کرده این جمله رو شرح او قرار دادید، تا این کارو کردین شرح الاسم درست شد. شرح الاسم که درست شد میگید فرقی بین شرح الاسم حد نیست، پس حد درست شد. لازم میاد همه جملات ما بشه حد. روشن مطلب، دقیق مطلب، ولی روشن.
یه مسئله هست اونم اینه که خیلی واضحه شرح الاسم تعریفی داره، حد تعریفی داره.
همون واضحه بیشتر داره توضیح
میده. یعنی
همون واضحه داره توضیح میده. مگه این داره؟
توضیح دادن هر
شما میگید واضحه، خب بله همون واضحه داره.
شرح الاسم یعنی هر اسمی که تعریف کنید.
آخه اگر اگر فرق بین شرح الاسم و حد و قبول نکنید، شرح الاسم میشه یه معنی لغوی، میشه شرح اسم. نمیشه حدی که دارد این اسم توضیح میدهد.
بله.
آخه شرح الاسم اصطلاحی، شرح الاسم اصطلاحی یعنی حدی که برای محدود آورده بشه در حالی که محدود وجودش ثابت نیست. این شرح الاسم اصطلاحیه. شما اگه اینو قبول کنید که خب فرق بین حد و شرح الاسم قبول کردید، دیگه ما حرفی با شما نداریم. بین الامرین فرقون قبول کردید. اگه این قبول نکنید، چه قبول نمی‌کنید؟ وقتی بگید شرح الاسم یعنی توضیح اسم. یعنی توضیح اسم. اینو قبول این دیگه نمیگید حدی که محدودی رو بیان کند که هنوز اون محدود موجود وجودش ثابت نشده. شرح الاسم اینطوری معنی نمی کنید. شرح الاسم معنی توضیح اسم میگیرید. توضیح اسم. خب حالا اگر این جمله‌ای که من آوردم اسمی تونستم برش بیارم داشتیم که این جمله بتونه توضیح اون اسم باشه، خب میارم میشه شرح الاسم. مثلا به قول شما سودانه، من گفتم هوبه نپتون. خب حالا این هوبه نپتون رو اسم دارم براش که سودانه بشه. یه وقت یه چیز دیگه گفتم، یه جمله دیگه گفتم، اسم براش ندارم، خودم اختراع میکنم، میگم منظورم از این جمله توضیح اون اسمه. خب بالاخره شما برای هر جمله میتونید اسم اختراع کنید ولی اسم نداشته باشید. یه اسم مفردی اختراع کنید بگید که این جمله توضیح این اسمه، میشه شرح الاسم، همون شرح الاسمی که الان توضیح دادم. خب هر شرح الاسم هم که حد میتونید پس میشه حد. این جمله میشه حد. و لازمش اینه که تمام حرفای ما هر جمله بندی ما بشه حد. هر چیزی حد داره. بله دیگه، بله هر چیزی حد داره. ممکنه بعضی حد ها مشترک باشن تازه. یعنی یه حد رو بتونیم برای 3-4 تا اسم حد قرار بدیم. خیلی محضورات لازم میاد. لازم میاد همه چی حد داشته باشن، حد همه چی شناخته شده باشه و حد همه چی اختراعی باشه و یه چیز ممکن چند تا حد داشته باشه. این همه محضورات لازم میاد. بازالبطلان بله، بازالبطلان ولی بازالبطلان باید توضیح داد. اونم ابن سینا، ابن سینا از هیچی نمیذاره، همه رو توضیح میده. درست حالا عبارتش سخت میاره ولی نمیذاره چیزی مبهم بمونه، با همون عبارت سختش توضیح میده. بله
چون میگم با عبارت های مبهم مطلب واضح و مبهم میکنم.
صفحه 283 سطح 10. ولو کان کل قول یطابقه اسمون خط بعد حدن حدن خبر این کان است. بین اسم خبر یه خط فاصله شده. بعد لکان مخاطباتونا جواب لوی خب حالا اون بین اسم و خبر کانه جمله آمده، اون جمله احتیاج به تجزیه ترکیب داره. کل قول یطابقه اسمون، کل این جمله میشه اسم کانه. یطابقه اسمون صفت برای قول، قولم یعنی قضیه، یعنی جمله مرکب. هر قضیه‌ای که این صفت دارد با اون قضیه اسمی مطابق است که اون قضیه رو میشه شرح بر اون اسم قرار داد. مطابقتن مفعول مطلقه، یه نوع مطابقتی که یکون لها، لام لحال لام تعلیلیه، یعنی به معنای به خاطر معنا میشه. ضمیر لهم به مطابقت برمیگرده، مطابقتی که به خاطر اون مطابقت دو چیز اتفاق بیفتد. یک، یکون الاسم یدل علی تلک الجمله. دو، یکون القول یدل علی تفصیل ما یدل علیه الاسم. این والقول یدل عطف بر الاسم یدل است، اسمی که مطابق است با قول. اسم دلالت کند بر یه مجملی، این قولی که مطابق اسم است دلالت کند بر تفصیل مجملی که اسم دلالت می کند. یعنی اسم مجمل باشد، مفهوم اسم مجمل باشد، این قول تفصیل اون مجمل باشه. ببینید داره تغییر میکنه. ما قولی داریم، اسمی داریم، قولی داریم، اسمی داریم. شرط این است که اسم دلالت کند برای یک معنای مجملی و این قول تفصیل همون مجمل باشد. پس اسم مفهومی دارد که تفصیل اون مفهوم این قول است. ایشون می‌فرماید که اگر چنین قولی رو حد بنامی باید تمام جملات ما حد باشند، چون تمام جملات ما این شأن رو دارند که بتوانند مطابقت کنند با اسمی ولا اسم اختراعی که اون اسم معنای مجملی دارد و با این گفته ما تفصیلش بیان می‌شود. پس چون هر چنین جمله‌ای که شرح الاسم است حد هم هست، پس باید هر قولی که ما بگیم حد باشه. لها گفتم ضمیرش به مطابقت برمیگرده، لامش هم برای معنا نکنید، به خاطر معنا کنید. لوکانه کل قولن، هر قول لوکانه کل قولن حد دا، هر قولی حد باشد، منتها کدام قول؟ قولی که این صفت دارد. یطابقه اسمون، چه نوع مطابقتی؟ مطابقتی که به خاطر اون مطابقت اسم دلالت می کند برای مفهوم مجملی و این قولی که مطابق اسم است یدل بر تفصیل آنچه که بر اون چیز اسم دلالت میکرد. اسم دلالت میکرد بر یه مجملی، حالا قول دلالت میکند بر تفصیل همون مجمل، یعنی شرح میدهد همون مجمل را. پس شرح اون مجمل است، چون اون مجمل مفاد اسم است، پس این قول میشه شرح اسم. این قول شرح میدهد مجمل را، چون مجمل مفاد اسم است، پس این قول شرح میدهد اسم را. بنابراین هر قولی که شرح الاسم باشد، لو کان کل قولن که شرح الاسم است حتن. روشن شد چی شد؟ کل این جمله به این درازی رو من خلاصش کردم. کل قولن که شرح الاسم است لو کان حتن. حالا به جای شرح الاسم مصنف این صفت آورده، یطابقه اسمون، به این نحو مطابقت که اسم دلالت بر یه مفهوم مجمل بکند، اون قولی که من آوردم شرح این مجمل باشد، تفصیل این مجمل باشد. اگر این قول من تفصیل که تفصیل اسم است و شرح الاسم است، اگر حد باشد لکان همه جملات ما حد.
تلکل جمله اون قول شد؟
نه تلکل جمله قول نیست. تلکل جمله اون ولقول قول شد.
بله.
گفت لوکان کل قولن. بعد میگه ولقولو یدول، این ولقول اشاره به اون کل قولن داره. ولی این تلکل جمله قول نیست. تلکل جمله مفاد اسمه. مفاد اسمی که مجمله. یعنی اسم دلالت میکند برای یه جمله‌ای، برای برای مجملی. اون وقت این قول من هم تفصیل اون مجمله، یعنی شرح اون اسمه. پس کل این جمله اینطور شد، لوکان کل قول شارح للاسم حتی. به جای اینکه بگه کل قول شارح للاسم، گفته کل قول یطابقه اسمون، که اون اسم معنای مجمل دارد و این قول تفصیل اون مجمل است. پس در واقع تفصیل اون اسم است، یعنی شرح اسمه. عبارت از تاکید میخواست توجه شدید. یطابقه شد صفت قول، مطابقتا شد اسم، شد مفعول مطلق. لها به معنای به خاطر اون مطابقت شد. الاسمو خبر یکونه یدل علی، اشتباه گفتم، الاسمو اسم یکونه یدل علی تلک الجمله خبرش دو مرتبه، چون والقول عطف بر الاسم، والقول اسم یکونه یدل علی تفصیل ما یدل علی الاسم چه خبر یکونه. حدنم که شد خبر بر اون کانه اول. لکان مخاطباتونا و کلامونام شد جواب لو. لکان تمام مخاطبات ما و تمام کلمات ما حدودن. این شده دیگه روشنه، فکر میکنم مطلب عبارت روشن شد. مطلب که روشن بود، عبارت هم روشن شد. فمام لفظ مرکبین تفریع میاره و همون حرف رو توی قالب جملات بیان میکنه. قبلا گفت مجمل، دیگه حالا نمیگه مجمل. قبلا گفت قول، دیگه حالا نمیگه قول. میگه لفظی که مرکب باشد، استفهامی باشه، تمنی باشه، ترجی باشه، هر چی باشه، خبر باشه، انشا باشه، همش باید بشه شرح الاسم. همش هم باید بشه حد. چون اگه شرح الاسم شد و فرقی بین شرح الاسم و حد نبود، همونطور که همشون شرح الاسم هم همشون هم حد. فما من لفظ مرکبه، هیچ لفظ مرکبی نخواهد بود. الا و یمکن، خط بعد، فما من لفظ مرکبن الا و یمکن ان یوزع اسم مفرد بدله. هیچ لفظ مرکب ندارید مگر یه اسم مفردی میتونید برش اختراع کنید که بگید این لفظ مرکب مجمل این اسمه، یعنی معنای اجمالی این اسمه. اشتباه کردم، معنای تفصیلی این اسمه، معنای تفصیلی اسم. خود اسم یه معنی مجملی داره. این لفظ مرکبی که من آوردم، این تفصیل اون مجمله. خب این لفظ مرکب میشه شهر؟
بله.
میشه شهر الاسم؟ وقتی شهر الاسم شد میشه حد. پس هر جمله‌ای که من برش اسم اختراع میکنم میشه حد. و تمام این لفظ مرکبین، چه به لفظ استفهام بیاری، چه به لفظ خبر بیاری، چه دعا، چه تمنی، چه تعجب، چه ترجی، چه امر، چه نهی، او غیر ذلک، هر لفظ مرکب به هر جوری بخواد بیاد، خبر باشه، انشاء باشه، خبر باشه، خبر تام باشه، خبر ناقص. خبر ناقص داریم؟ چون مرکب ناقص میگیم دیگه، مرکب ناقص یا مرکب تام. بله، خبر مرکب تام دیگه، خبر ناقص ما نداریم. الا و یمکن، الا و یمکن که وضع شود اسم مفردی به جای این لفظ مرکب. میتونیم یه اسم مفرد بیاریم بگیم این لفظ مرکب توضیح اونه، توضیح اون اسمه، شرح اون اسمه. فیکون و جمعی و ذالک حدودن، یعنی با توجه به این که شرح الاسم با حد فرقی ندارد، یکون و جمعی و ذالک، یعنی تمام این لفظای مرکب چه به استفهام باشه چه به خبر باشه، همشون میشن حدود. و بل تکون القصیده تو طبیله. ایشون همون مثال شعر رو میزنه، میگه یه قصیده طولانی که چند سفر رو پر کرده باشه، من یه اسمی آرش میذارم، بعد میگم این قصیده شرح این اسم است. خواهی این قصیده شرح اون اسم باشه، بشه شرح اون اسم، قرار شد که حد هم بشه دیگه، پس این قصیده میشه حد. بل تکون القصیده تو طبیله مثل شعر اومیروس المسما به الیاس، یه شاعر یونانی. بل تکون القصیده تو طبیله حد. طویل صفت قصیده است، من به معنی طولانی گرفتمش و خوبم هست، چون ایشون میگه میخواد اینطور بیان کنه، نه یه جمله کوتاه رو حد بگیری، کل قصیده رو با اون طولانی بودنش میتونی حد بگیری. اینجا خود من ابتداعا احتمال دادم که بعد احتمال رو کنار گذاشتم، که مراد از طویله که صفت قصیده است به معنی دراز و طولانی نباشه، به معنی بحر طویل باشه، قصیده که بحر طویله. تصمیم گرفتم بحر طویل توضیح بدم، بعد منصرف شدم دیدم که اینجا طویله به همون معنی بلنده، به همون معنی طولانیه. بحر طویل اگه میخواستم توضیح بدم خودش یه روز طول میکشید، بعد وتد رو میگفتم، لفیف رو میگفتم، اصطلاحات عروض رو میآوردم، بعد اینا رو ترکیب میکردم تا با ترکیبش یه بحر طویل درست بشه. وقت آیات قرآن هم داشتیم که با بحر طویل سازگارن، اون دارم حالا به خاطر این که مثلا یه برکتی باشه اون دارم باید میابردم، ولی من تمام این مطالب رو، تمام این توضیحات رو اشاره میکنم در جلد 8 شرح مواقف، در بحث معجزه بودن قرآن، در اونجا که بعضی ها گفتن قرآن شعر است آوردن، همه اینا رو توضیح دادم اونجا که چگونه توهم می شود قرآن شعر است. بحر طویل و بحور دیگر اونجا بعضی هاشو که شارح یعنی میرسه شریف مثال زده بود اونجا من توضیح دادم. اولا از اول عروض شروع کردم، مفردات عروض توضیح دادم، بعد ترکیب کردم، بعد دیگه اون فاعلاتون مستفعلاتون اینا همه رو بیان کردم، بعدم شعرهای فارسی و عربی رو آوردم، بحر طویلش و غیر طویلش رو درست کردم، آیات هم 3-4 طوری که ایشون به عنوان مثال آورده تطبیق دادم. اونجا مراجعه کنید همین توضیحات گفته شد. بله؟ جلد 8 شر مواقف تو بحث نبوت، اونجا که قرآن رو به عنوان معجزه میاره و بعد وقتی میخواد توضیح معجزه بده بحث شعر رو مطرح میکنه، اونجا مراجعه کنید. دیگه تقریبا آدرس رو دادم. همین حرفا هم در شرح مقاصد تفتازانی تو باز باب نبوت هست، منتها تفتازانی خیلی عمیق‌تر بحث کرده. میرسه شریف اونجور که من یادمه 2 یا 3 تا آیه رو آورده با بحور شعری مطابقت کرده. او تفتازانی نزدیک 2 صفحه آیه آورده، همه اینا رو با بحور مختلف که تقریبا میشه گفت نیمی از علم عروض تو اون 2 صفحه آورده. تفتازانی خیلی عمیق‌تر بحث کرده، ولی خب دیگه شرح مواقف کافیه. من در اونجا در قسمتی که تفتازانی گفته بعضی آیات شد تو شرح مواقف آوردم، ولی تو خود شرح مقاصد من این بیان رو ندارم. اگه میخواد مراجعه کنید به شرح مواقف مراجعه کنید، ولی در هر صورت احتیاج به مراجعه هم نداره. طویله در اینجا معنی بحر طویل نیست، طویله در اینجا به همون معنی خودشو داره، یعنی طولانی. بله؟
چون عبارت اینطوری بوده طویله را قید واسه قصیده گرفته میگید مرادش.
بله، ببینید اینو میخواد بگه. قول، قول هر قولی که داریم شرح الاسم قرار میدیم، اگه قول طولانی تر باشه شرح الاسم قرار دادنش یه خورده مشکل تره. لذا میگه حتی قصیده طولانی رو هم شما میتونی شرح الاسم قرار بدید، اصلا کاری به بحر طویل نداره. من ابتدا که مطالعه کردم به ذهنم خطور کرد که مرادش از طویله بحر طویل باشه، تصمیم گرفتم بیام سر کلاس بحر طویل توضیح بدم، ولی خدا برای شما خواست از شر این توضیحات خلاصتون کرد.
سوال دارم.
زود متوجه شدم که مورد از طبیله برای طبیل نیست. بله؟ خب نه، ممکنه برای طبیل باشه. نمیخوام بگم قصیده، ممکنه برای طبیل. ولی اینجا مراد از طبیله برای طبیل نیست. بله؟ این اومیروس شاعر یونانی دیگه.
نه
چرا؟ ابن سینا، ابن سینا داره کلمات ارسطو رو شرح می‌نویسه. برهان شفا شرح منطق ارسطوئه. شرح و تعلیم اول ارسطوئه. اون گفته اومیروس، نمی‌دونم حالا گفته یا نه. اون گفته، اینم گفته. نه تو ادبیاتی همه بهره طبیل داریم. منتها اون یونانی ها وقتی میگفتن بهره طبیل و اینا رو نمیشناختن. تا عربا هم که در صدر اسلام شعر میگفتن، شعرشون این بهو رو داشت، منتها خودشون نمیشناختن. تا وقتی خلیل ابن احمد فراهی رفت مکه، خودش میگه دست به فرده کعبه زدم، گفتم خداوند یه علمی که تا حالا بشر به اون علم موفق نشده به من بیاموز. برگشتم بصره، خدا علم عروض به من داد. علم عروض از زمان خلیل مطرح شد. قبلی ها شعر میگفتن، شعرشون مشتمل بر این قواعد عروضی بود، اما خودشون متوجه نمیشدن، فقط به طور طبیعی شعر موافق طبع میگفتن. بعد خلیل آمد گفت شعرهایی که این تحت این قواعدند موافق طبعند و پسندیدند، خلاف این قاعده باشد منفورند، مورد نفرتند، بشر طبیعتش نمیپذیره. پس این یونانی هم شعرش بهره طبیل میشد باشه، اما نمیدونست بهره طبیل یعنی چی. این اصطلاحات بعدن میبوشید آمد.
عروض در ادبیات هست؟
بله، عروض علمی از ادبیات. عروض یک علمی است از علوم ادبی. به موسیقی رفتی ندارد. به موسیقی هم ارتباط داره. موسیقی ببینید، عروض علم ادبیه. حالا موسیقی هم ازش استفاده میکنه، شاید خیلی جاهای کمی استفاده کنیم. بله، موسیقی اصلا یه الفبای دیگه داره، عروض یه جور دیگه است. مرحوم ادیب نیشابوری کتابی نوشته به نام گوهر مراد. گوهر مراد خیلی مطالب جالبی در این کتاب آورده. اون زمانی که ما درسش میرفتیم میگفتیم گوهر مراد منو بخرید، به دردتون میخوره. خب من قدر نمیدونستم، نمیخریدم. بعدها که گذشت من این کتاب مطالعه کردم، پشیمون شدم چرا نخریدم. این کتاب فقط یک بار زمان حیات خود ایشون چاپ شد، دیگه چاپ نشد. خیلی هم بد چاپ شد، خیلی بد چاپ شده بود. اولا بعضی جاها غلط داره، ثانیا هیچ جا سرخط نمیده، تو هم نوشته رفته. یه روزی من تصمیم گرفتم که اینو تحقیق کنم، برای بار دوم چاپش کنم که یه چیزی خوبی در بیاد. بعد دیگه منصرف شدم. آقای وحید، آقای ادیب سه تا پسر داشت، یکیش تو تصادف با وانت داشت تصادف کرد کشته شد، دو دیگه‌شون الان هستن. دیدم باید برم از اینا رضایت بگیرم، فرصت این که خودم هم اینو تحقیق کنم و چاپ کنم ندارم، دیگه منصرف شدم. ولی کسی این کارو بکنه، به نظر من کار خوبیه. کتاب ایشون احیا میشه و کتاب بسیار مفیده. بعضی اشعار هم شعر خودشه که اونجا توی علم عروض آورده و به عنوان شاهد و خیلی خوب بحث کرده. یعنی میشه گفت با خوندن عروضی که ایشون نوشته انسان مسلط بر علم عروض میشه، یعنی اینقدر کامل نوشته. چیزهای دیگه هم داره، فقط علم عروض نیست، خیلی مباحث این گوهر مراد هست. کتابش هم خیلی بزرگ نیست، البته ریز چاپ کرده، سرخط نیمده. اگر این کارا رو میکرد شاید یه جلد قطوری میشد، اگر درست عمل میکردن. پاورقی میخواد، پاورقی ها زده بشه، شعرها تعیین بشه که مال کیه. بالاخره یه زحمت زیادی داره. ولی یه کتاب جالبی از آب در خواهد آمد که ادیبم با این کتاب زنده میشه، دوباره احیا میشه. اگرچه به وسیله شاگرداش زنده هست، ولی کتابش هم اگه میامد، چون ایشون ظاهرا فقط همین کتابو داره، دیوان اینها داره، من نمیدونم پسراش اقدام کردن این دیوان چاپ کردن یا نه. پسراش تو فکر این چیزا نبودند، بچه های خوبی بودند ولی تو فکر این چیزا نبودند.
این استاد من جایی خوندم که عروض موسیقی شعره.
حالا بفهمید عروض موسیقی شعره ابن ندارم.
یعنی در باب موسیقی ازش
برسیم؟ بله. بالاخره شعر تو موسیقی به کار میاد، عروض هم تو شعر به کار میاد، از این جهت بلواسطه عروض تو موسیقی به کار میاد. میرسه تو من نبارتو بخونم تموش کنم. بل تکون القصیدت و طبیله مثل شعر اومیروس المسما به ایلیاس حتی حدن خبر تکونه، لازم این قصیده طولانی هم حد باشه. لأنهو یعنی این قصیده، این شعر، ضمیر به شعر برمیگردون، به قصیده برگردون، میخواد باید مؤنث باشه. لأنه این شعر یمکن ان تسمى به اسم واحد مفرد، ممکن است به اسم واحدی که اونم مفرده، مفرد در اینجا در مقابل مرکبه، چون شعر مرکبه و میخواد شرح بشه برای این مفرد. قبلا هم گفت فمام لفظ مرکبه، مگر اینکه میتوانیم شرح اسم مجمل و مفردی قرارش بدیم. حالا در اینجا میگه قصیده طویله میشه لفظ مرکب، میتوانی برای این لفظ مرکب اسم واحد مفرد درست کنی، که مفرد در مقابل مرکبه، مفرد در مقابل تثنیه نیست. در اینجا
اسم این
آقای
اسم قصیده
هست؟ نه، اومیروس اسم اون شخصه.
نه اومیروس نه،
المسما به ایلیاس.
آره
شما
ایلیاس هم ایلیاده دیگه.
ایلیاد
ایلیاد
ایلیاد اسمش
هومره دیگه.
اومیروس اون سینش برای
بله.
یونانی هم
اومیروس که همون یونانی ها هست.
ایلیاد کتابش
چهار پرم
شده ایلیاد هومره هست.
ایلیاد یکی از کتاباشه، دو تا دیوان داره، هومر دو تا دیوان داره، یکی ایلیاده یکی اودیسه است. اودیسه این ایلیادشه که نوشته المسما، یعنی اون شعر مسماس به ایلیاد، شاعر مسماس به اومیروس که همون هومره، ما بهش میگیم هومر، شعرش مسما به ایلیاسه که همون ایلیاده.
شعر هم نیست، این متن تقریبا این متن ادبیه دقیق
تاریخی شعره، منتها ترجمه که شده از حالت شعری در آمده. بله شعر بوده، هومر شاعره. علایه حال هومر شاعره، شعر تاریخی گفته، حماسه سرا بوده.
این آزا شاهنامه
حماسه سرا بوده و بیشتر افتخاراتی که یونان بر اثر جنگ با ایران داشته هومر به شعر در آورده، تو میدان آتن خونده می شده، مردم هورا می کشیدن، کف می زدن، مردم رو با این شعراش خوشحال می کرده که مثلا یونان با ایران جنگی در فلانجا پیروز شد. نه این ایلیاد مثل شاهنامه فردوسیه. در حماسه سرایی غربی ها تلاش کردن، این مرحوم ادیب می فهمید، تلاش کردن که ببینن کی در جهان فوق بقیه بوده در حماسه سرایی. دیدن حافظ و سعدی و امثال اینا حماسه سرا اصلا نبودن. بین حماسه سرا گفتن مهمترینشون یا فردوسیس یا هومره، بین این دوتا موندن که کدام رو ترجیح بدن. ولی تمام حماسه سراها رو همه رو گذاشتن کنار، گفتن به فردوسی هومر نمیرسه، بین این دوتا موندن که کدام از اینا قوی تره، آیا هومر قوی تره یا فردوسی قوی تره. پس ایلیاد شعره، منتها وقتی ترجمه میشه به صورت نثر در میاد، چون مترجم که نمیتونه اون شعر رو بگه، مثلا ما شعر عربی رو فارسی کنیم. البته کسانی هستن که این کارو میکنن، از نوادگان صاحب جواهر شخصی که الان اسمش یادم نیست، کل مثنوی رو به شعر عربی در آورده، کل مثنوی رو به شعر عربی در آورده. من گاهی از اوقات که مثنوی رو خود فارسیش رو متوجه می‌شدم، به این شعر عربی مراجعه می‌کردم، از این عربی فارسی رو متوجه می‌شدم. خیلی شعر جالبیه، دانشگاه تهران 6 جلد چاپ کرده. شش تا دفتر دیگه، مثنوی شش دفتر. این شش تا جلد درست کرده، از نوادگان سال جواهرم هست. اسم کتابش هم، تو اسم کتابش هم الجواهر هست، حالا یادم نیست اسم کتابش چی.
پس این اسم نامیده شد الان جا میگه یمکنن تو سما.
بله اسمش هم نامیده شد، خوب هفته دید. یعنی اسم شعر هم گفتن دید، البته اسم دیوان بوده ها. ایلیاد اسم دیوانه، اسم شعر نیست.
من قصیده هم منظور
شد، شاید کل دیوان قصیده بوده.
چه فرق با یه دیوان یک شعر باشه؟
یعنی بر کل دیوانه.
بله
بله، یه دیوانم بگید اسمش ایلیاده، این وقت این کل دیوان شعر اون ایلیاده. مثلا میگه ایلیاد چیه، من شعرها رو بهش میخونم، کل دیوان رو بهش میخونم، این میشه شعر الاسم، یعنی شعر اون ایلیاد. علاوه بر این میشه حد. خب میگیم که به ابن سینا اشکال میکنیم، میگیم که شعرها پراکندن، چطور اسم مفرد روش میذاری؟ ایشون میگه چطور و یه شهری که خونه های مختلف، مغازه های مختلف، کوچه های مختلف، بالاخره اجزای مختلف داره، چطور یه اسم روش میذاری؟ یه شهر رو مثلا میگه قم، شهر قم، مگر یه چیزه؟ این همه اجزای مختلف داره، چطور بر اجزای مختلف تو اسم واحد میذاری؟ بر اشعار مختلف هم اسم واحد بذار. کما سمی البلد و القریه مع کثرت اجزایی باسم واحد، چنانچه ما یک شهر رو، یک قریه رو، با اینکه اجزای کثیره داره، علاوه بر کثیره اجزایش هم مختلفه هستن، با وجود این اسم واحد روش میذاریم. خب این شهر مختلف رو هم اسم واحد روش بذار. سم یکون و حدهو تفصیل جملتهی، سم یکون زمیره حدهو به اون اسم برمیگرده، جملتهی هم زمیرش به اون اسم برمیگرده. اول یه اسمی بر این قصیده بذار، بعد بگو حد این اسم تفصیل اون معنای اجمالی اون اسم است. یعنی معنای اجمالی رو برای اسم قرار بیار، بعد این تفصیل رو که همون کل شعره، شرح اون مجمل قرار بده که بشه شرح الاسم. بعد چون هر شرح الاسمی حده، پس بگو این تفصیل حد اون اسمه، حد مجملی است که اون اسم بر اون مجمل دلالت میکنه. پس اول اسمی آرش بذار، این ثم یکون عطف بر تسماست، لأنه یمکن ان تسما این شعر به اسم واحد. بعد هم این چنین باشد که حد این اسم تفصیل جمله همون مجمل همون اسم باشد، که یه تفصیلی برای اون مجمل بیار که کل همین شعر است. این تفصیل رو بگو شرح الاسم، و چون شرح الاسم بهش بگو حد. این مطلب تموم شد. پس نتیجه گرفتیم که شرح الاسم رو باید با حد متفاوت ببینی. اگر شرح الاسم رو همون حد دیدی، لازمش همین محضوری که گفتیم، لازمش اینه که همه ی جملات مرکب، همه ی جملات مرکب بشون حد، و تالی باطلون که همه ی جملات حد بشند، فالمقدم که حد و شرح الاسم یکی اند ایزن باطلون. پس حد و شرح الاسم یکی نیست، بلکه همونطور که در پایان جلسه گذشته گفتیم بین الامرین فرقون.